أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارباحنا لتراب به مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. انسان برای آبی که جهت تطهیر شیء متنجس به کار میبره و آبی که برای وضوء استفاده میکنه و آبی که برای غسل مصرف میکنه و اشیایی که میخواد بخوره یا بیاشامد یا لباسی که برای نماز یا طواف واجب میخواد استفاده کنه و محلی که میخواد پیشانی خودش رو بر او بگذاره برای سجده، باید در این موارد طهارت رو یه جوری تحصیل کنه. در سایر موارد طهارت لازم نیست. یعنی ما برای اینکه یه چیزی رو آب بکشیم باید با آب پاک آب بکشیم تا پاک بشه. اینجا پاک بودن آب لازمه تا بعدن اون شیعی که قبلا نجس بوده بگیم پاک شد. همینطور اگه بخوایم با آب وضو بگیریم باز باید اون آب پاک باشه، یا غسل کنیم باید اون آب پاک باشه، لباس نماز هم باید پاک باشه، احرام یا لباسی که برای طواف واجب میخواد استفاده بشه اونم باید پاک باشه. اون محل سجدمون، حال یا مهره یا سنگ یا هر چه دیگه هست، اونجا باید پاک باشه. اینا احراز طهارت میخواد. منتها احراز طهارت اینها به چه معناست؟ به این معناست که لازم نیست من یقین کنم اینها 100% پاکه. همین مقدار که نمیدانم قبلا نجس بوده یا نه، بنا رو میگذارم بر چی؟ بر این که پاک بوده. این احرازه، همین مقدار کافیه. اما تو همین مواردی که اسم بردم، مجددنم تکرار میکنم، تو این موارد اگر من مردد شدم که این شیء، این آب پاکه یا اون آب، یکی از این دوتا میدونم نجسه، یا یکی از این لیوانهای آبی که خوردنی یکیشون آبش نجسه، در اینجا هیچ کدامشو نمیتونم مصرف کنم. مسئله اینه، اونجایی که طهارت رو من باید احراز کنم، در صورتی که بین چند چیز من مردد شدم که کدامش پاکه، میدونم یکیش نجسه، دوتاش میدونم نجسه، ولی نمیدونم کدامشه، اینجا باید از همش اجتناب کنم. مثلا شما میدونید که یکی از این دوتا برنج، کیسه برنجی که دارین، یکی از این دوتا کیسه برنج توش فضل موشه. یادتون رفته، مثلا خانوما گاهی یه دفعه یادشون میره که کیسه تو این مثلا قفسه که گذاشتن یا اونی که اونجا بود، الان یادشون نیست که کدوم یکیش بوده. در این صورت باید، چون برنج خوردنیه، باید طهارت رو احراز کنن. میدونن یکی از این دوتا نجس شده. وقتی میدونن حتما باید برنجی که این بار میخواد بپزه، این برنج حتما پاک بشه، باید تفحص کنه مثلا اون فضلشو بدونه حتما نیست، آب بکشه، بعد اون وقت برای طبخ استفاده کنه. اگه از قبل نمیداند که این کیسه برنج اصلا توش فضل موش هست یا نیست، میگه انشالله نداره. روشنه؟ میگه انشالله نداره. اما اگر میداند یکی از این دوتا کیسه برنج توش فضل موشه اما کدامش هست نمیدونه، اینجا چون احراز باید کرد برای خوردن که ما چیز پاک میخوریم، چون احراز لازمه، در اینجا باید از هر دوش اجتناب کنه. وقتی میخواد استفاده کنه حتما به صورت پاک شده استفاده کنه، باید آب بکشه استفاده کنه. یکی از این دوتا لباس نجس بود، کدوم یکیش یادش نیست، برای نماز از هیچ کدام نمیتونه استفاده کنه. یه وقتی که شما لباس میخرید نمیدونید که این لباس اصلا نجس شده یا نه، میگید انشالله نجس نشده، ولی لباس رو از کشورهای خارجی میخرید. البته بحث چرم و اینها رو نمیخوام بکنم، بحث چرم رو بذارید کنار. اگه لباس نخیه، شما فرض کنید از مارک چه میدونم یک کشور غیر مسلمان نشینه، فرض کنید از چین اومده، چون نمیدونید نجس شده یا همچنان پاکه، نمیدونید پاکه یا نجسه، میتونید اون لباس رو بدون آب کشیدن تنتون کنید. اما اگر بدونید که یکی از دوتا لباس نجسه، نمیتونید تعیین کنید که کدام یک از این دوتاست، اینجا باید از هر دو اجتناب کنید. اگر میخواید استفاده کنید حتما باید آب بکشید استفاده کنید. پس در مواردی که شما احراز طهارت باید بکنید، در اونجا اگر از قبل نمیدانید که اون پاک است یا نجس، میگه انشالله پاک. اما اگر میدانید که یکی از اینها یا چند تا از اینهایی که محل ابتلایتونه، اینها چیه؟ نجسه. اگر به این صورت هست، در این صورت باید از همه اطرافش اجتناب کنید و اگر میخواید استفاده کنید حتما باید آب بکشید و استفاده کنید. اون موارد چی هست؟ یک بار دیگه میشمرم. آبی که برای تطهیر شیء متنجس استفاده میشه. دو، آبی که برای وضوء استفاده میشه. سه، آبی که برای غسل استفاده میشه. چهار، چیزهای خوردنی و نوشیدنی. پنج، لباسی که برای نماز استفاده میشه. ششم، لباسی که برای طواف واجب استفاده میشه. این موارد احرام و محل سجده، این شش یا هفت مورد باید احراز طهارت بشه. لذا مثلا اگه نمیدونید این مهر نجسه یا اون مهر، روی هیچ کدومش نمیتونید سجده کنید، این طرف مهر نجسه یا اون طرف، روی هیچ کدوم از این دو طرف نمیتونید سجده کنید، باید آب بکشید. البته بحث مهر، چون اگر نجس بشه باید بلافاصله آب کشید و نباید گذاشت که نجاستش بماند، و بحث دیگر یا فرض کنی یه سنگه، درسته؟ اگه سنگ باشه میدونی یا این طرفش یا اون طرفش نجس شد، کدومش بوده یادتون نیست. اگر این باشه باید از این سنگ اجتناب کنید یا یک سنگ دیگری برای سجده انتخاب کنید، یا این سنگ رو آب بکشید بعد نماز بخونید. این ضابطه در مورد مواردی است که شما باید احراز طهارت بکنید. خب از اینجا یه نکته، با اینکه مسئله خود طول میکشه ولی چون میخوام مقایسه کنم اینو فردا شب بگم، مجبورشم همینه که گفتم و تکرار کنم و بحث تکراری میشه، اجازه بدید این قسمت رو اضافه کنم. اینا مال موارد بود که احراز طهارت بود، باید میشد. اما یه مواردی هست که احراز طهارت نداره. شما اگر دستتون یا لباستون یا هر چیز دیگری به شیئی که متنجس بوده قطعا بخوره، اگر به چیزی که قطعا نجس بوده بخوره و سرایت هم بکنه، نجاست منتقل میشه. اما اگر دست شما یا هر چیز دیگری با رطوبتی که مصری هم هست بخوره به چیزی که یکی از دو یا چند طرف شبهه نجاسته، نجس نمیشه. مثلا اگر شما روی این سنگ یا اون مهری که باید سجده نکنی چون یه طرفش نجسه، اگر اتفاقا یادتون رفت رفتین سجده نماز و تازه هم وضو گرفتید، پیشونیتون خیس بود، رفت روی او، بلند میکنی سرتون رو، پیشونیتون نجس شده یا نه؟ نه. چون احراز ندارید که همین طرف نجس شده. بله شما نباید با این مهر ادامه بدید. اگه مثلا بعد از نماز فهمیدین یادتون افتاد که یکی از این دو طرف مهر نجس بوده، نمازی که خوندین درست بوده، نمازی که خوندین درست بوده، ولی آیا پیشونیتون رو باید برین آب بکشین؟ نه، چون یقین ندارید که درست با خود نجاست ملاقات کرده. استفاده نباید بکنید هیچ کدوم از این دو طرف رو برای نماز، اما وقتی ملاقات میکنه یه چیزی با یکی از این دو طرف، اونجا حکم به نجاست اون چیزی که ملاقات کرده دیگه نمیشه. بله اگر مهر به خاطر خیس بودن پیشونیتون بلند شده، بعد وقتی گذاشتین اون طرفشو گذاشتین، یه بار با پیشونی خیس این طرف، یه بارم با پیشانی خیس اون طرفو شما در حقیقت روش سجده کردین، در اینجا خب قطعا نجس شده، چون یا بار اول یا بار دوم با نجاست شما پیشانیتون ملاقات کرده. اما این فقط با یه طرف باشه حکم به نجاست این ملاقی نمیشود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در روایتی داریم، بلکه روایاتی داریم، که از صبر من الایمان کرأس من الجسد، از صبر من الایمان کرأس من الجسد. اگر نسبت صبر رو با ایمان بخواید ملاحظه بکنید، نسبت سر به بدن چه نسبتی داره؟ هر نسبتی که دارد، صبرم نسبت به کل ایمان چنین حالتی رو داره. یعنی اگر شخص اهل صبر باشد ایمانش ایمانه، اگر نه یه هیکلی بیشتر نیست، فقط جا رو تنگ کرده، والا این زنده نیست. صبر خب واژه ایست که همه میفهمند، شکیباییه، یعنی در مقابل ناملایمات تحمل نشون دادن، یه معنای همه متوجه میشن. اهمیتش در نسبت در ایمان همین این مقداره. در روایات دیگه داریم این رو که صبر در سه قسمت تقسیم میشه: یکی صبر در مصیبت، یکی صبر در طاعت، و یکی هم صبر در معصیت، ترک معصیت. این سه بخش اگر کسی کاملا صبور باشه، ایمانش به حد کمال برسه، وگرنه ایمانش ناقصه. اگر هم تو این موارد از یه حد نصابی کمتر بشه، که اصلا مؤمن شمرده نمیشه. خب اینا رو ما میدونیم، یادآوری کردن. اما در صبر در طاعت، در انجام طاعت، ما دو دست طاعت داریم. همینطور صبر در ترک معصیت، معصیت هم دو دسته داریم. یه دسته از طاعت، طاعتی است که ما باید با اعضا و جوارحمون انجام بدیم. به تعبیر فقها فعل جوارحیه، به تعبیری که در لسان بعضی از بزرگان هست فعل اشرف نفسه. بعضی این یه دست است، یه دست از افعالم افعال اون ببخشید اون افعال فعل اخص نفسه، یه دست از افعالم افعالی است که نیاز به جوارح و اعضا نداره. ما بدون او هم میتونیم فعل اختیاری انجام بدیم. ایمان و خود اعتراف به خدای متعال، به پیغمبر اکرم، به ائمه طاهرین، ایمان به معاد و و اینا از همین قبیله. باورهای ما اینجوریه. محبت اصلش، بروزش رو عرض نمی کنم، اصل محبت یه فعل قلبیه، اخلاص یه فعل قلبیه، داشتن بغض نسبت به اعدای خدا، بغض نسبت به دنیا، ترک حب دنیا و امثال اینها، اینا افعال قلبیه که مورد امر و نهی بعضیاش هم در حد حرمته، بعضیاش در حد حرمت نیست. مثلا حسد اگر به فعل خارجی نینجامد، من حسادت میکنم نسبت به مثلا رفیقم اما هیچ فعالیتی نمیکنم، حتی لب من باز نمیشه که علیه او نکته‌ای بگویم یا کار دیگری ولو اندک از من سر نمیزنه، این حسد در نفس من تا اینجا مؤاخذه نداره. اگر به فعل خارجی بیانجامه کاری بکنم که انگیزش حسد من بوده، اونجا من مؤاخذه میشم. در حقیقت تو اون فعل جوانحی به تعبیر فقها یا فعل اشرف نفس، تو اینجا تا این حدی که از خدا بنا نداره منو مؤاخذه کنه، ولی بودنش در همین جا هم منو از خدا دور میکنه. در مورد افعال ولی وقتی به حد فعل خارجی برسه که اون انگیزه رو داشته باشه، اون وقت من قابل مؤاخذه میشم. سوء ظن مثال دیگرشه. من اگر یه فکر بدی نسبت به کسی بکنم، این فکر بد برای من تا وقتی فقط فکر میکنم، هیچ اقدامی نمیکنم، نه با کسی در میون میگذارم، نه تجسس میکنم، نه پیگیری میکنم، هیچ فعالیتی نمیکنم، تا اینجا مؤاخذه نمیشم. البته تا همین جا هم یه فعل مذموم و ناپسنده. زمانی که به فعل خارجی میخواد بیانجامه، من علامت سوال رو شما ایجاد میکنم و به دیگری میگم نکنه فلانی اهل این چیزاست، اگر این سوال ایجاد کردم اونجا سوء ظن نیست که من قابل مؤاخذه میشم. البته یه مواردی سوء ظن بردن و چنین اقدامی رو کردن جایزه که اونجا کجاست بماند، فعلا من بحثم اون قسمت نیست، فقط خواستم بگم بعضی از افعال ما در نفسمون اینجا که تا اینجا که هست مؤاخذه نداره، به مرحله بروز خارجی که میرسد مؤاخذه داره، ولی بعضی از افعال اشرف نفس یا افعال قلبی یا افعال جوانحی، اینا تعابیر برای یه حقیقته، بعضی تو همین جا مؤاخذه داره. اگر کسی در قلبش به اندازه سنگینی ذره‌ای بغض، ببخشید محبت اولی و دومی رو داشته باشه، تو روایت داریم که خدا او رو وارد بهشت نمی کند. لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال و حبه من خردل من حبهما. حتی تو قلبش یه همچین تمایلی رو داشته باشه که همچین یه خورده نسبت به اونا مماشات بکنه، خیلی مسئله اونجا سخت گرفته شده. خیلی سخت گرفته شد. ولی بعضی از موارد خدا روی حکمتی سخت نگرفته، میتوانست این کار رو بکنه. در مورد حسد صریح روایت از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. که فرمود که از امت من 9 چیز برداشته شده، رفع شده. یکی از اون 9 چیز چیه؟ والحسد مالم ینطق به شفهن. تا وقتی که سخن نگفته حسد رفع شده از این امت، یعنی قابل مؤاخذه نیستن. خدا میتونست اینجا تکلیف بکنه ولی منتن این کار رو نکرده. اینم که فرمود مالم ینطق به شفهن، مادامی که لبش تکون نخورده، این کنایه از کوچکترین اقدامه ها. چون حرف زدن ساده، میگن حرف زدن مالیات نداره، حرف زدن ساده ترین کار هاست. حضرت در حقیقت میخوان با این بیان بفهمانن که مواظب اندک فعالیتتون باشید، که اگر مثلا بین دو تا آدم، حالا گاهی تو مسائل خانوادگیه، مثلا این حالا بین خانوما بگم، بین آقایونش هم هست، تو خانوما مثلا این خانوم با جاریش مثلا یه حسادتی داره، یه حرکت کوچک بخواد بشه، اونجا قابل مؤاخذه است. این آقا با باجناقش مثلا، یا این شخص با توی اونجایی که بحث علم یا چه علم دین باشه چه علم دنیا، حسادت اونجا خیلی زمینش زیاد میشه. فکر نکنید فقط مخصوص ما عمومی هست حسادت، نه، شما پزشکان محترم را میبینید که اگر تو اونام این بحث رو طرح بکنید هست. این نه این که بگیم پزشکا آدم های بدی، اصولا علم یه همچین آفتهایی رو در کنار خودش داره. ما باید خوبی های نعمت های خدا رو قدر بدونیم، اون آفتهایی که در کنارش هست ازش پرهیز کنیم، نه اینکه به خاطر اینکه من میخوام حسادت مبتلا نشم مثلا سراغ علم نرم. این غلطه، سراغ علم باید رفت، از آفت حسد باید فاصله گرفت. خب در این موارد گاهی هست که داشتن بعضی از افعال که خدا ما رو تکلیف کرده، این یه صبری میخواد، یه تحملی میخواد، سخته اینجا. پس اون صبری که گفتن در انجام طاعته، یا صبری که گفتن در ترک معصیته، این فقط شامل افعال جوارحی یا افعال اخص نفس یا افعالی که با دست و پا و چشم و گوش و زبان انجام میشه نیست، بلکه شامل اینجا هم میشه. برای بعضی ها خدا تسهیل کرده زمینه بعضی از امتحان ها رو در افعال قلبی یا در افعال بیرونی. خدا تسهیل کرده، یه منتیز خدا به بعضی داده. یه عده‌ای هستن اساسا وقتی از کودکی می‌بینی این بچه حس بخشش داره به دیگران. بعضی بچه هم از همون نقطه اول چنان خسیسن که آدم تعجب میکن، و این خصت هم در اینها هست تا بزرگ که میشه. ولی بعضی ها واقعا دست بخشندهی دارن و خیلی راحت این کارو میکنن. خب خدا برای این دستهی که اونها رو افراد سخی و جوادی قرار داده، این زمینه رو تسهیل فرموده، و خب یه کاریست که او کرده. ما اصلا سر تو کار خدا نمیبریم، نمیدونیم که او چی کار میکنه. یه جاهایی به بعضی ها خدا یه امتحانات رو ساده میکنه، همون امتحان رو دقیقا برای یکس دیگهی یه امتحان دشواری میکنه. چرا هم نداره، لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. من تو پرانتز یه چیزی بگم، یه وقتی یه پسری اومده بود گفت که این که ارزش نداره که ما عرض به حضورتون که پدر مادر اون شیعه بودن شیعه شدیم، باید مثلا ما تحقیق میکردیم چنین چنان از این صحبت ها میکرد. من به او گفتم که اونجا این نکته رو بهش گفتم، گفتم که اساسا کار خدا تو کل خلقت تبعیض قرار دادن. اون ناراحتی بود که تبعیض شده واسه ما اینجوری ساده شده واسه بقیه سخت. گفتم اصلا کلن خدا تبعیضگری، اصلا همش اهل تبعیض. بعدم میگه نه، از اون پایین کف خلقت شروع میکنیم میریم جلو. این عالمی که الان عرض و طولش و فرسون هر مقداری که هست، خدا میتونه 10 تا مثل این بیافرینه؟ یه فکری کرد گفت بله. گفتم خب خدا از اون 9 تا یا از اون 900 تا از اون 9 میلیارد هر عددی که بگی همه ای صرف نظر کرده، همین یه عالم آفریده. بالاخره این چیه؟ یه تبعیض دیگه. حالا تو این مجموعه تا اینجایی که ماها یعنی دانشمندان کره زمین فعالیت کردن، اثری از حیات بیرون از کره زمین تا اینجا پیدا نکردن. احتمال میدن که در مثلا لایه های فلان نمیدونم کره کجا در چند صد میلیارد سال مثلا با ما فاصله چند صد میلیارد سال نوری، احتمالا بعضی مثلا باکتری ها یا نمیدونم چیچی ها احتمالا وجود داشته باشه. برای او چقدر دارن خودشون یقه خودشون رو پاره میکنن این ور اون ور که بلکه پیدا کنه. از هم مسلم اینه که تا اینجا که تو این عالم دیدیم فقط موجود با شعور و زنده و اصلا به حیات فقط کجاست؟ همین یه گل جا. بله؟ مثلا آدم خندش میگیره. خدا بیامرزه آقای علامه این شعر رو مکرر میخون که زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. نگر تا تو از این خشخاش چندی. شما چقدر نسبت نگر تا تو از این خشخاش چندی، سزد تا خود به ریش خیش. مثلا چی ما کجا هستیم؟ خدا کلن حیات رو تو همین یه گل جا قرار داده، مثلا یه ارزنیه تو کل عالم گمه ولی همین جا قرار داده. پس اینم یه تبعیض، بقیه جاها اصلی از این چیزا نیست. حالا تو همین جا رو همین کره زمین شما در نظر بگید جمادات بیشترند یا موجودات زنده؟ مسلماً جمادات بیشترند. خب در بین موجودات زنده درخت ها بیشترند، نباتات بیشترند یا حیوانات و جنبندگان؟ جنبندگان چون در بینشون در نظر بگیری انسان تو اینا خلاصه اکثریت یا اقلیت. شما همش می‌بینی به شکل هرم از این پایین داره میاد بالا، درسته؟ همش هم شما توش فعلا انتخاب شده. بعد خدا چیکار کرده تو این جمعیتی که هست جمعیت. حالا تو اینا اگه بخواد داستان هدایت ساده و امتحان ساده نسبت به اصل هدایت خودش برای یه عده خیلی برای یه عده کمی قرار بده، تو همون سیاست عالم خلقتشو چیه؟ تو همون تیکم ادامه داده، بقیه خوب باید برن زحمت بکشه. حالا شما رو تو این قسمت قرار داده که ساده شده بران، اگه شک داری تو اصل اعتقادات شیعه تو بحث توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و اینا، اگه سوال داری خب بیا گفتگو کنی. اما اگه اون سوالا حل شده فقط ذهنت درگیر این سواله که چطور خدا در بین همه فقط به ما داده پس نکنه اشتباه کردیم، باید نگاه کنین اصلا خدا از اول تبعیضی اومده جلو، اومده تبعیض قائل شده. ولی ولی این گوسفندای بیچاره اینا چی شدن که اینجوری هستن؟ این همه پشه، این همه مگس، این همه حیوانات دیگه، اینا عقل و شعور و درک مثل شما حداقل ماها نمیفهمی که داشته باشن، ندارن. اینجوری خدا تبعیض قرار داده، تا اونجا که تبعیض قرار بده باید قبول کن، درسته؟ بر همین نظام اگه شما برید جلو میتونید تا یه جایی برسید که فقط یه نفر رو خدا انتخاب کنه و او چیه؟ شخص شخیص حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. تعجب نداره، یعنی این خیلی جای شگفت زده شدن نیست اصلا. اینجا بنای خدا اینجوریه. چرا اینجا اینجوریه؟ جوابشون که همه جا اینجوریه یا اغلب جاها اینجوریه. بله اغلب اینجوریه و خدا هم هیچ توضیح ندیده که چرا این عقل و شعور و درک و این حیات و این بساط رو تو هیچ کره دیگه قرار نده الا اینجا. توضیح شما جایی دارید؟ اما ما یه واقعیتیست که داریم میبینیم این رو، چون میبینیم برامون پذیرفته شده است اصلش. منتها اینجا سوالی که جای دیگه طرح میکنیم اینجا بس که متفتن نیستیم که، همون سوال اینجا هم هست. خب همون سوال اینجا بکن. چطور این سوال اونجا اشکال میشه اینجا اشکال نمیشه؟ واقعش اینه که خدا و ربک یخلق ما یشاء و یختار. کار خدا چیه؟ همیشه انتخابه. به خیلی هم مجانی میده. از اول ما رو خدا مجانی سرمایه دار کرده. منظورم پولی نیست، سرمایه عقل از همه سرمایه ها بالاتره. لا غنا کالعقل. درسته؟ اگه نداده بود این رو، ما در حد حیوانات بودیم. به ما داده این رو، این مجانیه. حالا که داده، ما باید شرایط کنین رو ببینیم. خب این رو من عرض کردم نسبت به خصوصیاتی که گفتم بعضی از بچه ها از اول سخی گن، بعضی از بچه ها از اول خیلی مهربانن، اهل رسیدگی هن، اهل گذشتن. خب اینا یه چیزای خدا داده برای اونها. امتحانای سخت اینا جای دیگه میشه. مثلا بعضی ها دادن سن ناسهشه کلی اذیت و آزار داره و خیلی ناراحت. بعضی ها کلش هم بدن بره اصلا توی خیالا نیستن. و خدا این چنین کرده، خدا این چنین کرده. اما به هر صورت اون روایت سر جاش هست که صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن، و صبرم تو سه شاخه مصیبت و تحمل ترک معصیت و تحمل در انجام طاعته. منتاگاه خدا انجام بعضی طاعات و ترک بعضی محرمات رو به بعضی آسان میکنه، یه جای دیگه کار اونها به یه سختی هایی بخوره. این عرض رو داشته باشید تا ببینیم اگر عمری و توفیقی بود فردا شب عرض رو از این نقطه با یه خلاصه‌ای که عرض میکنیم ادامه بدیم. خب صبر عند المصیبه چیزیست که خدای متعال میخواد از بندگانش. ولی تو روایت داره که در یه مصیبت اگر حتی شخص صبرم نکنه، به شرطی که اعتراض بر خدا نکنه ولی جزع بکنه، بیتابی بکنه، خدا اون شخص رو از اجر محروم نمی کنه. و او چیه؟ در بعضی روایت دارید او در موت الولد، موت الولد فله الجنه صبر ام لم یصبر من مات ولده فله الجنه صبر ام لم یصبر. خدا بچه کسی ازش بگیره به او جزای بهشت میده. حتی اگر این شخص صبرم نکنه، مصیبتیه، مصیبت خیلی دشوار و خیلی سختیه، خیلی سخت. به خصوص گاهی در بچه ها یه خصوصیاتی وجود داره که دل پدر و مادر رو یه جور دیگری میبرند. بچه ها، بچه که پاره تنه ده. من بارها به این جوانا گفتم تا وقتی پدر نشید، یا به دخترها میگم تا وقتی مادر نشید، اصلا نمیفهمید بچه یعنی چه و علاقه انسان به بچه یعنی چه. واقعا نمیفهمید. وقتی بچه میاد تازه آدم میفهمه که وجودش دو پاره شده، دو قسمت، و اون پاره عزیزتر از خودشه، اون پاره عزیزتر. لذا خیلی از زحمات، مشکلات رو تحمل میکنه که به بچهش آسیب نرسه، بچهش در رفاه و آسایش میشه. این چیزیه که وقتی بهش برسند جوونا و اونایی که ازدواج کردن ولی هنوز بچه دار نشدن، بهش برسن متوجهش میشن. پاره تنشه. گاهی بعضی بچه ها یه خصوصیات دیگه ای دارن که آدم یه جور دیگه ای اونا رو دوست داره. اونایی که متدینن، اگه دو تا بچه داشته باشن، یکی متدین یکی غیر متدین، اینو بیشتر دوست دارن. اگه یه بچه شون رسیدگی بیشتری بهشون میکنه، محبت بیشتری، خلق بالاتری نشته بشه، به او بیشتر علاقه دارن. خلقیاتی داشت پیغمبر مکرم خدا که امیرالمومنین علیه السلام در وصف پیغمبر اکرم فرمود که حتی اگر دشمنان پیغمبر با پیغمبر لحظاتی نشست داشتن، کنار حضرت می نشستن، بعد از چند لحظه که پا می شدن دشمنیشون کم می شد. اگه قبلا دوست می داشتن اون حضرت رو، اونقدر خصوصیات پیغمبر عجیب بود که محبتشون به پیغمبر افزایش پیدا می کرد. حالا ببینید، اگر خدا این خلقیات رو در یه جوانی جمع کنه که اشبه الناس خلقن به اون بزرگوار باشه، ای بشه پسر امام حسین علیه السلام، چقدر امام حسین به او علاقه داره. چند سالیست عکس و فیلم در اومده، درسته؟ قبلا فقط با خاطرات گذشتگان خودشون طی میکردن، اما خدا به امام حسین یه جوانی رو داده که در چهره مو نمیزنه با پیغمبر خدا، اشبه الناس خلقن به پیغمبر. و نکته جالب دیگر این که وقتی حرف میزنه تون صداشم شبیه پیغمبره. وقتی میخواد این کادو رو به خدا تقدیم کنه، همش رو بیان کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهدی، نه فقط من بچه‌مو میفرستم، فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. و کنا اذا اشتقنا الی نبی لا نبی یک نظر نا الی، دلمون واسه پیغمبر که تنگ میشد به او نگاه میکردیم، دلمون واسه صداش که تنگ میشد میگفتیم علی جان یه خود صحبت کن. رفتار او، خلق او ما رو به یاد پیغمبر میده. خب این دست گل امام حسینه، چقدر امام حسین به او علاقه من باشه. کودک بود در فصلی که انگور فصلش نبود، تو مسجد پیغمبر، تو مسجد مدینه گرفه، امام حسین شاد نماز میخوند، نمازش که تمام شد در عالم کودکی گفت بابا جان من انگور دلم میخوام. تا اینو گفت امام حسین دستی کردن به سمت ستون، یه خوش انگور بهش دادن، گفتن بخور علی جان. او خورد. اونجا حکمت این بود که از اون نیروی غیب خودش و از اون ولایت تکوینیش استفاده کنه، خوشه انگور بده. اما وقتی از میدان اومد گفت العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء سبیل. من نمیخوام آب کامل بخورم، فقط یه جرعه بخورم، یه جرعه. ولی امام حسین علیه السلام اونجا کاری نکرد. چرا؟ امام حسین صبر داره. خدا اینجوری میپسنده که خودش پسرش همه توش با لب تشنه جان بدن و شهید بشن. خدا اینجوری میپسنده، تسلیم خداست. بالاترین تحفه‌ای که داره بعد از زین العابدین علیه السلام که خب باید بماند برای دین خدا، هیچ کسی رو به اندازه علی اکبرش دوست نداره، اما همین که اجازه میدان خواست هیچ معطل نکرد. بابا جان میخوای بری؟ برو بابا، برو میدان. تو بعضی مقاتل داره فرمود اما برو یه خداحافظی هم از این خواهرات بکن. رفت تو خیمه تا بخواد بیاد بیرون، نباید خیلی طول بکشه خداحافظی، من چقدر طول میکشه. ولی امام حسین دید علی از تو خیمه ها بیرون نیومد، اومد دید تو خیمه این خواهرها، این عمه ها دور او رو گرفتن، اجازه نمیدن از خیمه بیرون. قربان تو برم یا ابا عبدالله، خودش دست به سرش گرفت. مستحب مسافر رو شما بدرقه کنید، یه چند قدمی پشت سرش را برید. امام حسین هم بدرقه میکرد، هم دعا میخوند، هم قرآن میخوند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض، میخوند و میآمد. دستش هم زیر محاسن خودش گرفته بود، با خدا مناجات میکرد، با خدا سخن میگفت. این جریان آمد. خب علی رفت میدان و برگشت به بهانه آب. آقا سید الشهدا مجدد او رو سمت میدان راهی کرد و رفت. خب براتون خوندن، من به این نقطه برسم. مرحوم حاج ملا دربندی داشت مقتل می نوشت، مقتلش به اینجا رسید که رسید به جریان حضرت علی اکبر و این که اون نانجیب یه شمشیر به فرق علی زد، فرق شکاف برداشت، دیگه علی نمیتوانست جنگ رو ادامه بده. سوار اگه دست خودشو به گردن اسب آموزش داده بیاندازه، اسب متوجه میشه که سوارش زخمی شده، باید او رو برگردونه به سمت اردوگاه خودش. من نمیدونم چرا این حیوان اشتباه کرد، به جای اینکه علی رو به سمت خیمه ها برگردونه، فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء و او رو بیشتر برد در بین لشکریان. بعضی میگن امام حسین وقتی صدای علی رو شنید اول نمیدونست حضرت طبق ظواهر عادی کجاست. علی رفت روی رکاب اسب، از اون بالا نگاه کرد، دید یه جایی شمشیرها میره بالا و میاد. آقا به اونجا حمله کرد، اونا نجیبها رو متفرق کرد. آقا باید میخواست لحظات آخر علی رو زنده دریابد، اما لحظات آخر وقتی رسید فشهق شهقتن فمات، علی یه ناله ای زد و از دنیا رفت. آقا سر این به زر رو به دامن گرفت، فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت، از پرده دل صدا می زد ولدی علی على الدنيا بعدك.